بسم الله الرحمن الرحيم. يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث تفسیرمون با محوریت آیات اخلاقی قرآن کریم، ما به لطف امام زمان علیه السلام از ابتدای سال تحصیلی تا به اینجا دو مبحث اخلاقی رو بر اساس آیات کریمه قرآن بررسی کردیم و پیگیری کردیم و الحمدلله به پایان رسید. اگر خاطرتون باشه، اولین مبحث اخلاقی و اولین درس اخلاقی بر اساس آیات قرآن درس تکبر بود که بحثای مفصلی داشت، حدود 3-4 ماه طول کشید که الحمدلله تمام شد. بعد از بررسی آیات مربوط به تکبر، وارد بررسی آیات مربوط به صفت تعهد به عهد و وفا و نقطه مقابل اون رذیله عهد شکنی و پیمان شکنی شدیم که اینم الحمدلله مباحثش مفصل بود، تا جلسه قبل گفتیم و به پایان رسید. فقط یه نکته رو تو جنبندیم تو گفتیم صحبت کردیم، فقط به عنوان حالا حسن اقدام یه اشاره کوتاه بکنیم، این بود که عزیزان من، ما این همه از وفای به عهد سخن گفتیم، یادمون نره که همه ماها یه عهد و پیمانی با اربابمون داشتیم. وقتی طلبه شدیم یه پیمانی با صاحب الزمان داشتیم. بالاخره اینم تعهده، اینم پیمانه. با این عهد چه کردیم واقعا؟ من خودم که شرمنده ام آقا، خودم در محضر ارباب روسیا هم، مثلا خجالتم میکشم این حرفا رو بزنم، ولی حسب رسالت و وظیفه من مجبورم یادآوری بکنم. چون اگه یادمون بره که به امام زمان تعهد دادیم، اگه یادمون بره، روز به روز روزگارمون سختتر و سیاهتر میشه. اصلا اشکالت ما همینه آقا، اشکال ما همینه که تو طلبگی یادمون رفته طرف حسابمون امام زمانه. عزیزان من، خدا میدونه، این چند جمله که میخوام بگم، مقصودم این نیست که من از اشکالات و مسائل و مشکلات جامعه و زندگی طلبگی بیخبرم. نه، خدا نکنه که بیخبر بشه، معاذالله. میدونم تو زندگی طلبگی چه خبره و چه مشکلاتی هست، ما که از شما فاصله ای نداریم، ولی حرف بنده اینه، با همه این سختی ها و مشکلاتی که تو روزگار ما هست، ما طرف حسابمون مدیریت حوزه و مسئولین حوزه نیستن. طرف حساب ما آقای ماست، مولای ماست، ارباب ماست. این اشکالیست که الان متاسفانه ما رو داره آزار میده، که البته ما با احترام به همه مسئولین حوزه، حرفمون اینه، تأکید میکنم با احترام به همه مسئولین حوزه، اگر مسئولی در مسئولیتش کاری بکنه که سبب بدبینی و سستی اعتقاد طلبه‌ای بشه، این بدون شک پیش امام زمان معاتبه، مؤاخذه، مسئوله، باز جواب بده. ولی عزیزان من، با همه ی حرفا، ما نباید نگاهمون رو به مسئولین حوزه داشته باشیم، هرچند وظیفه داریم بهشون احترام بکنیم. دقت بکنید حرفا قاطی نشه. یه وقت ما باید به مسئولینمون، به بزرگترامون، به مدیرانمون احترام بذاریم، قوانین و حوزه رو محترم بشماریم، بالاخره بی ضابطگی و بی قانونی تو کار نباشه. ولی اینا یه حرفه. اینکه دلمون کجا به چرخه و دلمون متوجه کی و چی باشه، یه حرف دیگری است. من هم از دل حرف بزنم، از دل. شما به حسب ظاهر احترامات، مأموریت ها، انضباط، نظم، همه چی رو باید رعایت بکنی، ولی دلت با امام زمان باشه، اعتقادت به این باشه که تو همین شرط سختم امام زمانم میتونه برای تو آقایی بکنه. اگه تو دستتو به امام زمان بدی، اگه تو ظرفتو پیش حضرت ببری،
متاسفانه درد دل ما اینجاست که این تو حوزه کم رنگ شد. الان مشکلات حوزه کم نیست، خداییش کم نیست، مشکلات معیشتی و غیر معیشتی متاسفانه حتی، ولی قدیم هم بالاخره بوده. حالا همون قدیم هم اونایی که دل به امام زمان سپردن، واقعا توجهشون رو به حضرت دادن، حضرت برای اونا آقایی کرد، روزگارشون طی شد و به مراتب رسیدن، واقعا رسیدن. از شما سوال میکنم، خواهش میکنم این دوتا سوال ساده رو برید جواب بدید، به وجدان خودتون جواب بدید. علامه مجلسی که این آثار فاخر رو داشت از دنیا چی داشت؟ خونش چی بود؟ مرتبش چی بود؟ علامه طباطبایی که در اصل خودمون زندگی کرده، امکانات دنیویش چقدر بوده؟ بعد اینم دقت داشته باشین ها، قیاس مع الفارق تو ذهنمون درست نکنیم. باز بعضیا دوران جوانی خودشونو با دوران پیری و مرجعیت و آخر عمر علامه طباطبایی و امثال از مقایسه میکنن. نه دیگه، این قیاس مع الفارق دیگه. شما اگر هم میخوام مقایسه بکنی، جوانی خودتو با جوانی علامه طباطبایی مقایسه کن، طلبگی خودتو با طلبگی مقایسه کن. ببینید بالاخره در فقه و در شریعت ما هر شأنی و هر رتبه جایگاه خودش رو داره. درسته که بعضا مثل آقای بهجت تو اصل مرجعیتشون هم بازن خیلی متفاوت زندگی کردن، ولی خب بالاخره همه که تو این حال هوا نیستن. عرض بنده اینه از بزرگان ما که این آثار به این زیقیمتی مونده که الان به لطف امام زمان دین ما با این آثار داره هدایت میشه و طی میشه، از اینا از دنیاشون چی مونده؟ اصلا از دنیا چی داشتن؟ ببینیم ما اگه همه یه سوال رو به وجدانمون جواب بدیم، باید بفهمیم بابا نباید هدف رو گم بکنیم. ما با امام زمان پیمان بسیم، آقا میخوام نوکر تو باشیم، میخوام سرباز تو باشیم، ما رو برای نوکری و سربازت آماده کن. دغدغمون این باشه که یا ابن الحسن آقا جان چرا نتونستیم خوب نوکری بکنیم؟ واقعا تا همین الان من برای خودم میگم، برای حال زار خودم میگم، من تا همین الان چقدر تونستم صادقانه خالصانه برای دین خدمت بکنم؟ چقدر؟ و چقدر میتونستم بکنم و نکردم؟ واقعا وقتی پرونده عمل من باز بشه شرمنده هم، واقعا تعارف ندارم، روسیا هم واقعا. انا یه حال در عهد و پیمان هر چی که گفتیم حرف آخر ما این بود، نشه که خدای نکرده از عهد و پیمان اصلیمون یادمون بره که با امام زمان بستیم. بله توی این مسیر آزمایش میشیم، امتحان میشیم، به خدا پناه میریم. حالا نمیدونیم امتحاناتش چطوری هم هست، ما از خدا میخوایم امتحاناتش رو بر ما سهل و سبک قرار بده، ولی این کارا، این موفقیت ها بی امتحان که نمیشه، نمیشه. انشاءالله خدا توفیق بده بتونیم واقعا تو این مسیر به عهد و پیمانمون درست عمل بکنیم و مقید باشیم که بدون شک قله های سعادت کمال از همین معبر عبور می‌کنیم. خب این جنبندی بحث قبلی بود دیگه، اجازه بدید بیشتر از این من به این بحث دامن نزنم. اصلا که آقا تو دلم خیلی حرف، خیلی حرف، یعنی تازه داره این عقده های دل ما میترکه و بدبختی های خودمون و مشکلات خودمون تداعی میشه در ذهن خودمون. ولی در این خانه میگن کسی هست یک حرف بس هست دیگه، بالاخره همین یه اشاره برای دلهای آماده کافیه. و اما درس سوم و درس جدید که بسیار درس مهمیه، تو جامعه ما خیلی ضرورت داره، عبارت است از درس سخنچینی و نقطه مقابلش اسلام ذات البین. به لطف امام زمان علیه السلام خود حضرت نفس بدن پرونده جدید بحث اخلاقی سوممون از امروز و از اینجا شروع میشه، مربوط به مقوله سخن چینی و نقطه مقابلش اصلاح ذات البین. یه مقدمه بگم، متاسفانه توی روزگار ما بگو مگو و درگیری زیاد شده بین فامیل، رابطه برادری، خواهری، همسایگی، دوستی، همکار زیاد شده متاسفانه، و این بگو مگوها در معرض سخنچینی برای شدت گرفتن این مشکلات از یه طرف، و از اون ورم وظیفه اصلاح ذات البین برای جمع کردن این اوضاعه، که اگر واقعا نسخه های شرع مقدس در این قصه خوب عمل بشه و اجرا بشه، خیلی جامعه ما آباد میشه، خیلی واقعا رو به آبادانی و اصلاح میتونه پیش بره. ولی چه بگیم که متاسفانه این فرهنگ به شدت تو جامعه سقوط کرده. خب تا اینجا من هدفم این بود که فقط اون موضوع بحث جدید رو معرفی بکنم، و اما مقدمات بحث رو بگم. اگر رسیدیم انشاءالله آیاتش رو از همین امروز شروع میکنیم، من قصدشم آیاتش رو هم شروع بکنم، ولی اگر نرسیدیم انشاءالله بررسی آیات سخنچینی و اصلاح ذات البین رو انشاءالله از فرد خدمت رو تقدیم کنم. دقت بفرمید آقا، این باید پایه های اساسی کار اول طراحی بشه بعد وارد آیات بشیم. دقت بفرمید. خدای تبارک و تعالی این انسان رو طوری خلق کرده که در معرض غرایز و خصوصیات متفاوتی، یه طرفش جبهه عقل، یه طرفش جبهه جهل، جنود عقل و جنود جهل. اصلا خلقت اولیه خدا نسبت به بشر اینجوری بوده. اینم فلسفش این بوده که بستر آزمایش و امتحان محقق بشه، که در این بستر آزمایش و امتحان جوهره افراد نمرش معلوم بشه، و بعد از این نمره دنیوی جایگاه اخروی در واقع شکل بگیره. همه قصه در واقع برای اونجاست. ولی شکی نداریم که بالاخره انسان یه موجودی که درگیر غرایز جور و جور این شکلی است، شهوت داره، غضب داره و سایر قوای اینجوریه. حالا اون افرادی که تربیت شده الهی هستن، تونستن به نفسشون سوار بشن، نفسشون رو تربیت بکنن، اینا از خیلی از این مشکلات عبور کردن و به لطف خدای متعال دامنشون از دست شیطان کوتاه شده و الحمدلله به سلامت ایمانشون رو حفظ میکنن و طی طریق میکنن. ولی منهای این تعداد اندکی از اولیای الهی که واقعا از دست شیطان در امان ماندن، عموم افراد جامعه درگیر با این غرایز هستن، در معرض این غرایز هستن، و خدا نکنه که آدم گاهی کمترین غفلت و حواس پرتی براش پیش بیاد. اون ظرف خورشتی که در درس فقه مثال زدم خاطرتون است؟ خدا نکنه که مثل همون مثال ظرف خورش طرف یه لحظه حواسش پرت بشه، ظرف از دستش میفته، خورش از ظرف لبریز میشه، لباساشو خراب میکنه. این مشکلات اینطوری پیش میاد. عرضم اینه، اگر خدای ناکرده انسان توجه و دقت در مسیر بندگی نداشته باشه، درگیر شدن با این مشکلات با افراد دیگه چیز طبیعی و عادیه. یه روز با برادر، یه روز با همسر خودش، یه روز با همکار، یه روز با همسایه، بالاخره پیش میاد. در انواع ارتباطات این مسائل به دور باشه، در معرض اتفاقش هستیم. حالا وقتی که این مشکلات پیش میاد، بعضی واقعا نگاهشون به معارف توحیدیه، سری میرن مداخله میکنن، با این صحبت میکنن، با اون صحبت میکنن، به اصلاح ذات البین میکنن و سری میکنن کدورت بین این دو طرف رو برطرف بکنن، که خدا میدونه این اصلاح ذات البین و رفع کدورت بین افراد چقدر ثواب داره. روایتش رو دقت بفرمایید، فرمود اجر المصلح، اجر المصلح بین الناس که اجر المجاهد بین اهل الحرب. اون کسی که بین دو تا برادری که بینشون دعوا شده کدورت پیش اومده میره صلح ایجاد میکنه، اجر این آقا مثل اجر اون مجاهدیه که در میدان جنگ مثل جنگ صفین کنار امیرالمؤمنین بین خون و خاک و آتش و عرض به خدمت شما خنجر داره جهاد میکنه. یعنی اینطوری خدا بهش تفضل میکنه. وقت گاهی از اوقات یه کارهای اینطوری میدونی از چه بلاها و آفتها و بیماریهای جلوگیری میکنه؟ دقیق بفرمایید، از چه آفاتی جلوگیری میکنه؟ به دور باشه، بعضی از سرطانها به خاطر همین مشکلات اخلاقی است که بین مسلمانها پیش اومده، این کدورتهایی که بین مؤمنین اتفاق افتاده. داره 5 سال با برادر خودش می جنگه، 10 سال داره با خواهر خودش می جنگه. اون وقت توی 10 سال واقعا آرامش از وجودش گرفته شده. خب بله، تو این جنگ و دعواهای خانوادگی کم کم به سلامت جسم آسیب میزنه. بعضی از سرطان ها به دور باشه واقعا، معاذالله، مزل خدای به تو پناه بده، واقعا از همین جنگ و دعواهای خانوادگی ناشی شده. این که حضرت فرمود اون کسی که مصلح باشه بین افرادی که کدورت بینشون اتفاق افتاده، اجر اسمش از اجر مجاده جدش این آقا. خب یه عده اینطوری هستن، ولی متاسفانه یه عده از اون طرف به محض اینکه متوجه میشه این دوتا با هم دیگه کدورت و مشکل پیدا کردن، شروع به سخنچینی میکنه. یه حرف از این پیش او میبره، یه حرف از او پیش این میاره، بدتر گاغات با زیاد کردن و کم کردن حرفا رو به دروغ و خلاف واقع میکشونه. این کدورت رو آنچنان شعله ور میکنه که تبدیل به یک دعوای قبیله‌ای میشه و گاغات تا زد و خورد و قتل و خونریزی هم پیش میاد. این پرونده هایی که تو دادگاه ها طرف پشت میله های زندانه، یا به اعدام محکوم شده یا به 10 سال حبس محکوم شده، اینا واقعا برای چی اتفاق افتاده؟ همش که برای چک و سفته که نبوده که. متاسفانه یه تعدادش از این دعواها و کدورت‌های این شکلیه. حالا دیگه چون به اذان برخورد کردیم، من اجازه بدید ادامه بحث رو بذارم برای فردا. فقط این مقدمه خاطرتون بمونه آقا، که آدمیزاد بر اساس قرائزی که داره در بستر این دعواها و نزاها و مشکلات، وقتی این مشکلات مردم در واقع 3 گروه هن. یه گروه بیطرفن، نه سخنچینی میکنن نه اصلاح ذات البین دارن، این هم کارشون اشتباه. یه گروه سخنچینی میکنن که از همه جرمشون بیشتره، یه گروه دیگه اصلاح ذات البین دارن که اینا پیش امام زمان روسفیدن. و از رفت مند اجر اینا مثل اجر اجر مجاهده در میدان جنگ. حالا در این رابطه ما 8 آیه از آیات قرآن رو داریم، دقت بفرمایید چون موضوع بس من بر اساس تفسیر آیات قرآن دیگه. 8 آیه از آیات قرآن رو داریم که در این مقوله تذکرات و هشدارهای تکان دهنده ای داره که انشاءالله از جلسه بعد به اذن امام زمان علیه السلام بحث میکنیم و انشاءالله خدمتون تقدیم میکنیم. انشاءالله والحمدلله رب العالمین.